أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم دائم على أعدائهم. ما خدمت دوستان جلسه دوم نظام علوم در حوزه است که یه جلسه شو قبلا گذروندیم، اسمش رو جلسه پیش آدم نیست حالا چه اسمی به کار بردیم، ولی محتواش همینه که در واقع بحث رو این بود که نظام تمام علومی که توی حوزه وجود داره، نه لزوما اونایی که به صورت رسمی درس داده میشه، کلن کمالاتی که پیش روی یه حوزوی عجت علمی وجود داره چه ابعادیه، چی هست و حالا نسبتش با برنامه موجود حوزه چیه. ما جلسه گذشته اون شرح 40 حدیث امامو خوندیم که ایشون کل علوم اسلامی رو توی طبق اون حدیث شریف سه دسته کلان کردن، علومی که در واقع مربوط به نشأه دنیا و شهادت بود، علومی که مربوط به عالم برزخ و عالم میانه بود و علومی که مربوط به عالم آخرت و عالم غیب بود، البته اون اصطلاحاتی که امام به کار برد، و تقریبا یه تفصیلی از هر کدوم هم فرمودن که چه محتواهایی هست. بعد ما وارد شدیم، اون مقدمه کارمون بود که آقا حالا این بر این نظام مطلوب علوم که سه شاخه کلانه رو بست دادیم، صحبت کردیم و یه مقایسه با برنامه موجود که حالا اینایی که هست، این علومی که هست هر کدومش حالا چه کتابایی داره، چه در واقع تو حوزه درس داده میشه نمیشه، برنامه رسمی نیست و چی کار میشه کرد. البته همه اینا در حد حالا این دو جلسه مخاطبش دوستانیه که مثلا پایه دو سه هن که میخوان یه تصویری دورنمایی داشته باشن و یعنی تفصیل هر کدوم از اینا معمولا تو اون جلسات روش تحصیل دیگه مفصل هر کدوم رو جزئی جزئی باز میکنیم، اما اینجا بیشتر یه تصویر عمومی، نقشه راه خیلی کلان که تصور صحیحی از در واقع مسیر داشته باشید. به قول خود امام یکی از مشکلات حوزه اینه که به خاطر پرداختن به مقدمه از ذل مقدمه میمونن. ذل مقدمه رسیدن به اون مراحل بالای کمال، چه جهت علمی، چه جهت عملی، چه جهت خلاص روحی، اونا ذل مقدمه است، اونا مقصده، اونا نتیجه است. ولی خیلی وقتا این علوم مقدمه انقدر که گسترده و جذابه آدم از ذل مقدمه باز می‌داره. یه راهکارش همینه که آدم یه تصویر صحیحی از صفر تا صد تا اون انتهای انتها داشته باشه. البته بگم بحث ما فقط اینجا علمه، علومشه، و یعنی خب اساتیدی که مثلا تو زمینه‌های اخلاقی، تو زمینه‌های خلاصه معارفی و اینا کار کردن هم میشه تو بُعدهای دیگه. اینجا فقط داریم یه تصویری از علوم میدیم که حالا تو این زمینه در واقع خود بنده کار کردن، تو همین زمینه ای که از اساتید مختلف مشورت گرفتیم یه تجربیاتی هست خدمتتون عرض می‌کنم. جلسه پیش یه توضیحاتی دادیم و اگه اشتباه نکنم یه تصویر کلی از اون علوم مربوط به عالم غیب و آخرت که مباحث اعتقادی و معرفتی میشد عرض کردیم. بعد اگه اشتباه نکنم از اونجا شروع کردیم، بعد یه در واقع یه پرداختیم به اون عالم در واقع شهادت و عالم دنیا که مباحث فقه و اصول بود، یه دورنمایی از اون، و فکر کنم آخر جلسه دیگه به اون عالم وسط که عالم خلاصه مباحث اخلاقی اینو باشه رسیدیم. خیلی فشرده شد، حالا گفتم دوستان سوالاشون رو جمع کنن، زحمت کشیدن در واقع به من سوالا رو دادن، من شروعش رو میذارم سوالای مربوط به اون عالم وسط که به قول امام نشأه در واقع عالم برزخ، نشأه میانه و وسط که بیشتر مباحث مربوط به تهذیب و اخلاق و سلوک و توش فرموده. از اینجا شروع میکنم، اول یه توضیحی میدم، بعد طبق این سوالایی که فرمودید جوابش رو عرض میکنم خدمتتون. در واقع هدفمون هم چیه؟ هدفمون هم اینه که هر چه بیشتر این برنامه مطلوب، یعنی این افقهای مطلوب، این نقشه مطلوب علوم بسط پیدا بکنه تو ذهنتون، تصویر روشنتری، نمیخوایم اینجا تصدیقی بکنید، میخوایم تصویرش برای شما روشن بشه که آقا این علوم هست. تا اونجایی که میشه بعضی از مثلا کتابا و بعضی از نهله‌هاشو بشه معرفی کنیم، یه فضای کلی دستتون باشه که حالا میخوایم برید با اساتید مختلف باید مشورت بگیرید، کتابهایی هست باید بخونید، عجله نباید بکنید، ولی به هر حال این برنامه مطلوب و خوب بشناسید، از اون برنامه موجود رو بشناسید، بتونید یه تلفیقی از اینا در برنامه مطلوب، منظورم اون اهداف مطلوب و خلاصه کمالات نهایی اینو بشناسید، برنامه موجود هم بشناسید، در ترکیب اینا یه برنامه مطلوب برای خودتون برای گروهتون آروم آروم پیریزی کنید، دفعه عجله نباید بکنید. خب ببینید اون چیزی که تاکید حضرت امام بود روی این نشأه میانه که در واقع عالم برزخ باشه، گفتن که علوم مربوط به اون چیه؟ علوم در یک کلمه خلاصه اخلاق و سیر و سلوک. چرا این دوتا رو، حالا عبارتش من الان پیشم نیست، ولی عبارت امام ببینید هم به جنبه با لفظ اخلاق و خلاصه لفظ خلاصه فضایل و رذایل و اینا صحبت کردم، هم با لفظ سیر و سلوک و خلاصه با لفظ تهذیب به معنای خاص کلمش. در واقع اینجا دو دسته که مجموع اینا رو میشه گذاشت مباحث علوم مربوط به عمل انسان، مربوط به عمل قلبی، عمل روحی، در واقع رشد نفسانی، نفس به معنای نفس ناطقه انسان، به معنای اینکه میخواد حرکت کنه با عمل، با راست گفتن، با کسب فضایل، با دوری از رذایل، میخواد خودشو بکشه بالا و رشد بکنه. این خودش، خود این کار از جنس عمله، یعنی مثلا باید مواظب اخلاقش باشه، مواظب بر واجبات کنه، ترک محرمات کنه، همه اینا سر جاش. ولی خود اینا رو بزرگان اومدن یه قواعدی، راهکارهایی، ترفندهایی، همه اینا رو جمع‌آوری کردن، مثلا شده علم اخلاق. ما اینجا بحثمون اخلاق نیست تو این عالم میانه، ما بحثمون علمیه، علم اخلاقه. یعنی خود اخلاق دیگه، خود اخلاق، کلاس اخلاق، یعنی کلاسی که شما رو به حرکت بندازه چی باشه. ولی علم اخلاق یا از اون ور عرفان، هم این اخلاق و علم اخلاق یه شاخه دیگه هم هست، این دوتا با هم موازیه که توضیحشو میدم. عرفان عملی، یعنی از این ور اخلاق و علم اخلاق داریم، از اون ور عرفان عملی و علم عرفان عملی داریم. یه سری اینو تفکیک خوب نمی کنن. عرفان عملی یعنی چی؟ عرفان عملی یعنی اون چیزی که بزرگان میگن، ما که ندیدیم، نه خبر داریم، نه هیچی، ما هم همین تو کتابا فقط دیدیم، از اساتید شنیدیم. همین چی میگن؟ مثل ذات صد ما هم تکرار کنیم، میگن که عرفان عملی یعنی خلاصه همون چیزی که میگن سیر و سلوک بهش، همون چیزی که میگن حرکت کردن، حرکت کردن قلبی روحی، یعنی قدم اول و اصلی و اساسیش هم تقواه، یعنی مراقبت، یعنی مواظبت، یعنی مراقبه، یعنی همه اینا. خب این یه بحثه، بحث ما این نیست الان، که بحث ما تو این دو جلسه روی علمشه. همونطوری که اخلاق علم اخلاق داره، عرفان عملی هم علم عرفان عملی داره. تو علم عرفان عملی میان چی میگن؟ میان مثلا میگن آقا اونایی که رفتن این مسیر رو، حالا درست رفتن غلط رفتن کاری با این چیزاش نداره، ولی خلاصه کسایی که تو این مسیر حرکت کردن، میان میگن آقا ما تو این مسیری که حرکت کردیم مثلا 10 منزل دیدیم، 7 منزل دیدیم، 100 منزل دیدیم، تو هر منزلی این اتفاقا برامون افتاد، مثلا شیطان اینجوری وسوسه کرد، راهکارش اینه. یا میان توضیحاتی میدن، مثلا تو اینجا برای شما یه قبض خیلی خاصی رخ میده، مثلا خیلی همه غم دنیا خلاصه میریزه رو دلتون، مواظب باشید به خدا بدبین نشید، سوء ظن پیدا نکنید، راهکارش اینه. بعد آیات میارن، روایات میارن، یه وقتی اشعار میارن، خلاصه اینجوریه. یعنی انگار یکی که یه مسیر رو رفته برمیگرده میگه آقا این شهرها جلوی راه بود، خطراتش اینه، راهکاراش اینه، مواظب باش اینجا نمونی، اینجا خیلی جذابه. مثلا میگن، یعنی اگه این میشه علم عرفان عملی، این میشه علم عرفان عملی. اونورم علم اخلاق داریم. حالا پس بحث ما روی این علماست. کسی هم علم اخلاق بدونه لزوماً آدم با اخلاقی نیست. چه بسا همین علم حجابش میشه، چه بسا از اون ور بالاتر و سخت‌تر از این علم عرفان عملیه. یعنی کسی که علم عرفان عملی میدونه ممکنه یه قدم هم راه نرفته باشه، حرکت نکرده باشه، یه قدم هم تهذیب نکرده باشه خودشو، ولی خیلی هم خوب بلد باشه اصطلاحاتو، نمیدونم صد منزل هزار و یک نمن فلان هفت چی هفت شهر اش راحت تارگش ما هنوز در پس یک کوچه از این حرفا، مثلا حرفاش خیلی قشنگه ولی طرف تا یه پخش بکنی عصبانی میشه. خب این یعنی چی؟ یعنی کنترل رو خودش نداره، یعنی اینا خیلی اشکال هم نداره، یعنی به این معنا که یه علمی بلده. ولی اشکالش کجاست؟ اشکالش اینجاست که توهم پیدا کنه که من خیلی آدم خوبیم چون علم اخلاق بلدم، چون علم عرفان عملی بلدم. هیچ ربطی نداره، بلکه حجاب میشه، حجابش همینه که فکر کنه خب من که دیگه آدم خوبی شدم دیگه، انگار خب من این کتابا رو خوندم، مثلا رفتم رساله سیر و سلوک خوندم، رفتم نمیدونم زندگی نامه فلان خوندم، اینا دچار خلاصه یه توهمی بشه که بزرگان همیشه اینو میگن دیگه، میگن یکی از بزرگترین مشکلات اینه که تو علم بمونی و این علمو به عمل نرسونه. خود امام میگه باید با قلم، حالا عبارتشو میکنم اینجوریه، با قلم عمل علم تو رو صحیفه دلت بنویسی. یعنی یه موقع علم تو کجاست؟ علم تو ذهن و مغز و خلاصه ادراکات و قواعده، ولی وقتی به اون علمت عمل میکنی، تشبیه امام اینه، انگار عمل مثل یه قلمی میشه که میزنه تو اون جوهر مغز، مینویسه رو قلب، یعنی باورت میشه. یه موقع با هزار و یک ادله بلدی خدایی هست، یه موقع باور قلبیته که خدا هست و حاضر بری براش جون بدی. خیلی فرق داره این دوتا با هم. یکی این همه شهدایی که رفتن تو جنگ شهید شدن، اینا خیلی هاشون برهان فلسفی بلد نبودن، ولی به اون باور رسیده بودن، اون باوره تبدیل به حقیقت وجودشون شده. خود امام درباره یکی از این افراد که شاگرد امام هم بود و خیلی بنده خدای حوزوی قوی هم بوده، ولی یه وضعیت خیلی بدی دچار شد و رفت با صدام همکاری کرد و اینا، شیخ علی تهرانی، گفت امام اسم نیاورد ولی منظورش ایشون بود، گفت بعضیا اخلاق می نویسن، خوبم می نویسن، ولی بویی از اخلاق نبردن. میخوام بگم این حجاب نشه، ولی حالا با این مقدمه توضیح بدم این کتابا و علم اخلاق و علم عرفان عملی چیه. با این مقدمه اینو توضیح بدم که حالا بعدش بگیم آقا اینا درسش چجوریه، مراحلش چیه و اینا، یکم درباره این توضیح بدیم که آیا تو حوزه هست نیست. یه کتاب خوب که من امروز خواستم براتون بیارم، خاطرم رفت که اون کتاب بیارم، کتاب خیلی خوب تو این زمینه نوشته شده، کتابی که اومده تمام کتابای اخلاق، علم اخلاق و کتابای علم عرفان عملی رو توش توضیح داده، نه محتواشو توضیح بده ها، نه اومده توضیح داده آقا توی علم اخلاق این کتابا هست، سبک کتابا اینه، مثلا من سبک مؤلفش، تاریخ تألیفش، قشنگ توضیح داده، شما رو آشنا میکنه. همون کاری که من میخواستم الان بکنم تو اون کتاب خیلی خوب انجام داده، خیلی کتاب مطمئنی هم هست، چون تو این زمینا خیلی باید حساس باشی، تو این زمینه ها ظاهر فریبا زیاده. مثلا یه سید روحانی، نور نورانی، نمیدونم یه حاج آقای خیلی خوشگل، اینا هیچ کدوم ملاک نیست، دلیل برای نمیز بنده خدا اشتباه میگه، ولی دو کنبازار توی زمین زیاده. همه بزرگان خلاصه ترسوندن از اینکه به کسی راحت اعتماد کنید، سعی باید با طبق یقین پیش برید. یه راهکار خیلی مهم بشه اینه که گفتن زندگی اون بزرگانی که تو این مسیر بودن و قطعیه که اینا اهل این مسیر بودن، مثل کی؟ مثلا علامه طباطبایی، مثل خود حضرت امام، مثل آقای قاضی، مثل آقای نمیدونم، همین بزرگانی که به اخلاق و عرفان تثبیت شدن و اصلا مشهورن و همه اینا رو په همه حوزویان اینا رو پذیرفتن، مثل خود میرزا جواد آقا ملکی تبریزی، نمیدونم خیلی افراد دیگه، آقای بهجت احسن، آقای مثلا حسن‌زاده، این بزرگانی که اصلا دیگه که قطعیان، این زندگی اینا رو بخونید ببینید منش و روششون چی بوده، بعد میبینید یه سری افرادی که الان ادعا دارن ما شاگرد آقای بهجتیم، ما شاگرد آقای فلانی، میبینید مثلا روشش روش آقای بهجت نیست. خیلی راحت یکی بیاد بگه آره من دیشب اینو شهود کردم، پریشب اونو شهود کردم، میگن دیگه الان هستن، نمیدونم رفتیم آره زیارت امام حسین، امام حسین اومد به خلاص استقبال ما، بعد اینجوری شد، بعد اونجوری شد. آقا تو ببین آقای بهجت یک کلمه از این حرفا میزد، برو ببین مثلا بزرگان یک کلمه اینجوری از این حرفا منششون این بوده، مرید پروری به این سبکی که اینا دارن. اینا خلاصه شواهدیه که حداقل آدمو به شک میندازه، حداقلش نمیخوام بگم به شک، حداقل میندازه تو این مسیرم تا به یک کسی یقینه خلاصه 100% یقین من الاخص نداشته باشی تو این زمین ها باید خیلی خلاصه حساس باشی. اون کتاب چی اسمش؟ کتابیه که این توضیحات رو دادم که بگم تو اینجا به هر کتابی هم نمیشه اعتماد کرد. این کتاب رو یه جمعی از اساتید خیلی در واقع مطمئن حوزه زیر نظر خود پژوهشگاه علوم و فرهنگ، پژوهشگاهی که وابسته به در واقع سازمان تبلیغات یا دفتر تبلیغاته که معروفه دیگه، پژوهشگاه علوم و فرهنگ، که چند تا گروه و چند تا کار گروه تحقیقی دارن که یه گروهش گروه اخلاقه، یه مجموعه از نویسندگان که یکیشون آقای عالمزاده نوریه که ایشون هم جزء اساتید مطمئن و مطرحن، یه کتابی نوشتن. الان اسم دقیقش شاید تو ذهنم نباشه ولی همینه، کتاب شناخت توصیفی کتب اخلاق مثلا، یه همچین اسمیه، کتاب شناخت یا کتاب شناسی توصیفی کتب اخلاق، کتاب معروفیه. یعنی میخواستم بیارم که براتون اصلا از روش بعضی قسمت ها رو بخونم، دیگه دارم قسمت نبود. چیکار کرده تو این کتاب؟ اومده چند فصل کرده، اولا توضیح داده سبکای اخلاقی کلن، سبکای تهذیبی چند سبکه، طبق تقسیمی که اون کتاب کرده یه رده رو گذاشته اسمشو اخلاق فلسفی، اون کتاب اینجوری اسم گذاشته. حالا شاید به نظر من مثلا یه جور دیگه بگه بهتر باشه، یعنی راحت تر بشه رسون، ولی فکر کنم اخلاق فلسفی گذاشته بود، اخلاق عرفانی گذاشته بود اسم یه جا رو، اخلاق نقلی گذاشته بود و اخلاق تلفیقی، یه همچین دستبندی داشت. تو هر کدوم کتاباشو معرفی کرده بود، مثلا تو اخلاق فلسفی چه کتابایی وجود داره، ویژگی‌هاشون چیه، مزایاشون چیه، معایبشون چیه، تو اخلاق عرفانی چه کتابایی وجود داره، تو اخلاق نقلی چه کتابی وجود داره و تو اخلاق تلفیقی. منظورش از اخلاق فلسفی چیه؟ اخلاق فلسفی خیلی توضیح میشه داد، اون کتاب خیلی خوب اینا رو توضیح داده، من دیگه لزومی نمیدونم الان میخوام تکرار کنم، ولی لب بشینه، لب خیلی، یعنی خیلی اجمالی بخوام عرض کنم که فضایی تو ذهنتون بیاد، اینه که در واقع تو فلسفه بعد از اینکه مباحث مرسوم فلسفی تموم میشه، در واقع که معمولا بهش میگن حکمت نظری، وارد یه شاخه دیگه از فلسفه میشن به اسم حکمت عملی. حکمت عملی متاسفانه الان تو کتابای رسمی بدایه و نهایه اینا هیچی ازش نیست. تو قدیم خیلی اینا رو جدی میگرفتن، قدیم که میگن خیلی قدیم، مثلا تو زبان همون فارابی و بوئلی و اینا حکمت عملی رو خیلی جدی میگرفتن، کار میکردن. تو این 100-200 سال اخیر دیگه خیلی کم رنگ شده، حالا دلایلش چی و اینا اصلا کاری ندارم، ولی میخوام بگم به هر حال چیزی که به اسم فلسفه شما میشناسید، شنیدید، تو بدایه و نهایه هست، حکمت نظریه. فقط حکمت نظری درباره هست‌ها صحبت میکنه، اثبات میکنه خدایی در عالم هست، پیامبری هست، مثلا چی هست، چی هست، اینا رو میگن، خودشون میگن ینبغیان یعلم. حکمت نظری یعنی اون چیزایی که شایسته است که دانسته شود، اعتقاد بهش داشت. میگن آقا اینا رو حالا دانستی، اعتقاد پیدا کردی، حالا نوبت حکمت عملیه. حکمت عملی ینبغیان یفعل، یعمل، که عمل بشه بهش، انجام داده بشه. میان اونجا درباره چی به طور مشخص صحبت میکنه که از بحثای اصلی اصلیش اخلاقه، مثلا رسما اسمش هم اخلاقه ها. حکمت نظری سه بخش داره، علم اخلاق، علم تدبیر منزل و علم سیاست مدون. هر مورد علم اخلاقش خیلی جدیه و اصلیه، به این میگن اخلاق فلسفی، یعنی اخلاقی که برهانیست، اخلاقی که بر پایه های در واقع عقلی دقیق است، نه اخلاق فلسفی. تا میگن اخلاق فلسفی تو این دوره زمونه یهو طرف جا میخوره که اخلاق چه ربطی به فلسفه داره، اخلاق چه ربطی به فلسفه داره، ولی نمیدونن که آقا اخلاق فلسفی که میگن، فلسفه اصلا دو قسمت داشته، فلسفه نظری، فلسفه عملی. اون چیزی که ما به شکل به اسم فلسفه میشناسیم که اثبات خدا و اثبات معاد و اینا میکنه، اینا همه فلسفه نظریه، ما یه فلسفه عملی هم داریم که حالا اونم ورود و خروج خودشو داره، خیلی دقیقه، خیلی در واقع فنیه، ولی خب دیگه متاسفانه تو حوزه اصلا کسی اینا رو درس نمیده یا خوب حتی روش کار نمیکنن. این به هر حال کلن نه فقط رو اخلاق فلسفی ها، رو کل حکمت عملی خوب کار نمیشه که حالا دیگه چی کار باید کرد و چجوری. بعضی افراد خاص هستن رو اینا کار کردن، به این راحتی وقت نمیدن برای یه چیز، ولی به هر حال سلام علیکم، ولی به هر حال میخوام بگم این هست، کتابای مهمی هم توش داره، در واقع قسمت مهمی از تراثش که شاید تو اون کتاب اینا رو خیلی مفصل توضیح نداده باشه. خود کتابای فلسفیه، یعنی خود کتابای فلسفی مرسوم همیشه آخرش یه بخش حکمت عملی دارن که به اخلاق پرداختن، ولی چون هرچی گذشته هی کوچیکتر کوچیکتر شده دیگه، به هر حال اخلاق فلسفی چند تا کتاب معروف هم داره دیگه، تو اونجا میتونید رجوع کنید که مثلا این که تالا شنیدید مثلا باید آدم توی اخلاق به اعتدال برسه، مثلا فرض کنید شجاعت یه افراطی داره یه تفریطی داره، افراطش میشه مثلا تهور، نمیدونم تفریطش میشه جب، هر صفتی رو میان اینجوری توضیح میدن. این پایه اخلاق فلسفی خیلی تو این مسیره، میخوام فقط تو غریب به ذهنتون بشه که میان اخلاقا رو در واقع چه فضایل و رذایل رو با این الگو پیش میبرن، توضیح خودشو داره. حالا این یه سبک که لازمه حتما، یه سبک دیگه که تو اون کتاب معرفی کرده اسمش رو گذاشته اخلاق عرفانی. راستش اینه، اخلاق عرفانی همون عرفان عملیه، البته علمه، این منظور همینا علم اخلاق دیگه، دیگه حالا علم رو پیش در واقع به عنوان پیشوند نمیارم. اخلاق عرفانی که اسم گذاشته منظورش علم اخلاق عرفانیه و در واقع منظورش از اخلاق عرفانی همون عرفان عملیه. خیلی نخواسته تو این کتاب به اسم عرفان عملی مثلا باشه، اسمش رو گذاشته اخلاق، ولی خب یه تفکیک دقیقی بین اخلاق و عرفان عملی وجود داره. اما تو این کتاب اسمش رو گذاشته اخلاق عرفانی، کتاباش هم توضیح داده، مثلا قوت القلوب نمیدونم چی چی توضیح داده تو اون کتاب که چه کتابایی هست. تفکیکش حالا اجمالا بخوام بگم، توی در مباحث اخلاقی تمرکز میره روی صفات در واقع رذایل و فضایل انسانی، یعنی انسان شایسته است چگونه باشد، مثلا چگونه نباشد، مثلا مهربانی، شجاعت، نمیدونم کرم، جود، اینا شایسته است باشد. حالا اینا یعنی چی؟ مثلا کریم بودن با مثلا سخی بودن با نمیدونم شجاع بودن، اینا هر کدوم یعنی چی؟ تعریف میکنن، قیداشو میگن، افراطشو میگن، تفریطشو میگن. از اون بار آدم چجوری نباشه، مثلا صفات رذیله چیه که خیلی لازمه اینا دیگه، درسته؟ فرض کنید جنود عقل و جهل، خیلی روایات ما هم تو این فضا هست، روایات اخلاقی ما. حالا این که میگم اخلاق فلسفی بوده، یعنی کاملا به طور عقلی و استدلالی و برهانی بحث میکنه تو این زمینه ها. عرض کردم یه اخلاق فلسفی داریم، یه اخلاق عرفانی داریم که همون به قول اونا اخلاق عرفانی که همون عرفان عملیه. یه شق سوم هم گفتم تو اون کتاب آورده چیه؟ اخلاق نقلی اسمشو گذاشته. منظورش از اخلاق نقلی چیه؟ نه روایات، روایات اخلاقی. خیلی کتابا هست روایات اخلاقی رو جمع کرده، همین رواتو جمع کرده یا فوق شرح داده روایاتو، شرح یعنی مثلا فرض کنید درباره هر موضوع اخلاقی دست بذارید ائمه روایت هست ازشون دیگه. اینم یکی از خلاصه تراث، چی میگن، یکی از معجزات شاید اصلا دین اسلامی که ما اینقدر به تفصیل ائمه ما رو اخلاق مفصل در واقع احادیث مختلف، یکیش همین جنود عقل و جهل دیگه. حالا به اسم جنود عقل و جهل هست، ولی برید ببینید عملا همین صفات در واقع رذیله و فضایل دیگه، که آقا مثلا تکبر یکی از جنود مثلا جهله. چی؟ حالا خیلی ها اومدن مثلا 40 حدیث نگاری ها اومدن 40 حدیث اخلاقی رو انتخاب کردن شرح دادن، مثلا 40 حدیث امام ترکیبی از احادیث اخلاقی و اعتقادی و ایناست، ولی خلاصه اینا چیه؟ اخلاق نقلیه. خب اخلاق نقلی هم اینجا توضیح دادم، اخلاق تلفیقی هم توضیح بدم، برگردم حالا اون فرقی که میخواستم بگم و عرض کنم. اخلاق تلفیقی هم معلومه تلفیقی از ایناست. اخلاق تلفیقی هدف هم میذاره آدم شدن کلن دیگه، حالا از توش از روایات استفاده میکنه، از اون بسترهای فلسفی استفاده میکنه، از عرفان عملی استفاده میکنه. مثلا کتاب جامع السعادات از مرحوم نراقی تو همین فضاست. حالا یه سری کتابای حالا اینا هر کدوم توضیح داره که فرقش چیه و اینا، ولی به طور خاص جامع السعادات توی اینجا در واقع شمرده میشه. حالا جای مهمشون نقلیه واضحه، تلفیقی هم واضحه، مهم اینه که فرق اخلاق فلسفی به قول اون کتاب که توضیح گفتم، اخلاق فلسفی و اخلاق عرفانی چیه؟ اخلاق فلسفی تمرکزش روی همین صفاته، ولی با رویکرد چی؟ تحلیل عقلی و بررسی استدلالی، و استدلالی که میگم بالا با شیوهی که تو حکمت عملی هست. اخلاق عرفانی یا عرفان عملی اصلا از اول نمیره روی صفات، از اول میره روی لقاء الله. میگه خب تو اصلا میخوای به اونجا برسی، از اول میره رو اون، میره رو بندگی، تو میخوای بنده باشی. خیلی اینو پررنگ، یعنی اینو محور قرار میده. حالا بعضی کتاباشون اینو محور قرار میدن، شروع میکنن توضیح دادن حالا چند منزل هست تا اونجا برسی، تو طی این منزلا توضیح میدن که آقا مثلا باید از این صفت رذیله هم جدا بشی، یعنی بررسی رذایل و فضایل در این مسیر یه مقدار فرعی تره از توصیف اون مقصد، مراحل کلی. در واقع ترکیب این دوتا، یعنی ترکیب اخلاق فلسفی، اخلاق فلسفی خیلی موشکافانه عقلی اخلاق و مرزبندی میکنه. مثلا با شجاعت چیه؟ چه فرقی با جبن داره؟ چه فرقی با مثلا تهور داره؟ کجا اگه چی کار کنی؟ اینجوری. ولی اخلاق عرفانی خیلی اون غایت رو بهت سعی میکنه خوب نشون بده. اخلاق نقلی هم پشتوانه وحیانی و شرعی و دینی ایناست دیگه. در واقع اصل اونه، اینا شرحه، یعنی اخلاق فلسفی و اخلاق عرفانی به یه معنی شرح اخلاق نقلیه. که حالا جالبه اینجا هم تو پرانتز بگم، همون چیزی که در واقع بزرگان ما میگن قرآن برهان عرفان از هم جدایی نداره، اون یه تقریر و تفسیر معرفتی داره، یعنی برای کشف حقایق، برای رسیدن به واقع عالم، برای دانستن حقایق عالم، مسیر عقل، عرفان و برهان، عرفان و قرآن، یعنی وحی و شهود و عقل به یه نتیجه میرسه. معمولا اینو معرفتی تقریر میکنن، ینبغیان یعلم تقریر میکنن، به صورت حکمت نظری تقریر میکنن این قاعده رو. ولی این قاعده یه جلوه دیگه هم داره، جلوه حکمت عملی، جلوه در واقع نه فقط ینبغیان یعلم، ینبغیان یفعل، یعنی هم عقل هم شهود هم وحی میگه تو باید مثلا اینگونه باشی. قرآن برهان عرفان از هم جدایی ندارن، که در واقع جلوش همین میشه، اخلاق فلسفی، اخلاق عرفانی و اخلاق نقلی. که تو اون اخلاق تلفیقی ها حالا چه تونسته باشن نتونسته باشن، دغدغه این بوده که از هر سه مسیر سعی کنن تو رو هی هولت بدن، هم از طریق عقلی هولت بدن که آدم خوبی باشی، هم از طریق در واقع معنوی و عرفانی هولت بدن، هم از طریق وحی و ایمان و اینا هولت بدن.
بله. عرفان نظری داره همین مسیر رو
نه تأکید میکنم که اینجا عرفان عملیه. عرفان نظری کامل میره تو فضای چی؟ حکمت نظری. یعنی بعد عرفان نظری کجا توضیح بدیم؟ تو نشأه
آخرت،
نشأه سوم، اون نشأه حالا اول و سومش رو چجوری دارم؟ بالاترین، اونی که برای قیامته، اونی که برای عقایده. عرفان نظری کامل اونجاست. چطور با حکمت نظری حکمت عملی داریم؟ عرفان نظری عرفان عملی داریم. عرفان عملی و حکمت عملی توی یه دستن، توی یه فضان. حکمت نظری و عرفان نظری هم توی یه فضان، یعنی تو اون فضای عرفان نظری و حکمت نظری توی در واقع دسته علوم مربوط به عالم قیامته. ولی عرفان عملی و بله ینبغیان یعلمه، آره در واقع عرفان نظری ینبغیان یعلمه. تو عرفان نظری نمیگه این گونه باش، اینجوری سلوک کن. تو عرفان نظری میگه خدا این گونه است، عالم این گونه است. حالا البته روشاش با هم فرق داره. روش حکمت عملی چیست؟
برهان.
روش عرفان عملی چیست؟ شهود. روش
نظریه
بده. نه جفتش. ببینید حکمت عملی با عرفان عملی جفتش ینبغیان یفعله. خب ولی فرقش چیه؟ یکیش روشش عقلیه، یکی روشش شهودیه. حالا شما میگید عرفان عملی روش شهودیه، یعنی چی؟ یعنی اینکه طرف همین که عرض کردم سیر این منازل رو کرده، خودش سیر این منازل رو کرده، برای چه گزارش داده آقا این منازل سختیاش اینه، راحتیاش اینه، راهبرداش اینه، راهکاراش اینه. ولی تو حکمت عملی چی کار کرده؟ با برهان، با استدلال، با تحلیل. حالا همین توضیح درباره حکمت نظری و عرفان نظری هم هست. حکمت نظری و عرفان نظری از یه جهت جفتشون توی دستن، یعنی هم بقیه یولمن، ولی روش حکمت نظری چیست؟
برهانی.
حکمت نظری برهانی عقلی که میشه همون فلسفه. روش عرفان نظری چیست؟ شهودی. شهودی یعنی چی؟ یعنی میگه آبا من رفتم شهود کردم مثلا عالم عقل اینجوری بود. نمیگه من دارم برهان میارم، دلیل میارم. میگه من رفتم دیدم دیگه، چی میگی؟ مثلا رفتم دیدم اینجوری بود، اونجوری بود. مثلا خود شیخ اشراق هم حتی اینا رو داره، میگه من رفتم عالم مثال، عالم برزخ اینجوری بود، اونجوری بود، نمیدونم. همین جوریه. این عرفان نظری. حالا اینکه خوبه بد غلط درست کاری ندارم، فقط دارم توصیف میکنم کجا قرار میگیره. حالا بهش میرسیم. یعنی شما الان باید حکمت نظری که فلسفه باشه و عرفان نظری رو بذارید برای اون دسته عالم آخرت و عقلی. اینجا محل بحثمون که تو عالم برزخ و عالم وسطه نشأه میانه است، حکمت عملی یا و عرفان عملیه. اسم دیگه حکمت عملی چیه؟ اون کتاب اسمشو چی گذاشته؟ اخلاق فلسفی. اسم دیگه عرفان عملی رو چی گذاشته اون کتاب؟ اخلاق عرفانی. که حالا هر کدوم یه دسته کتاب داره. اخلاق فلسفی خیلی در واقع به طور رسمی خونده در واقع نمیشه الان تو حوزه، مگر حالا یه استادی پیدا کنید چجوری باشه. ولی خب اخلاق فلسفی یعنی همون حکمت عملی. ولی اخلاق عرفانی یا اسم دیگرش عرفان عملی، علمش به طور رسمی تو حوزه کلاس داره، اما کلاسش رسمی نیست. کلاس رسمی نیست، یعنی تو برنامه رسمی حوزه نیست که حالا مثلا یه جایی میرسید عرفان عملی باید بخونید بعد برید امتحان بدید. مثلا اینجوری نیست، رسمی چیز نیست. کسی علاقه داره مثلا یه گروهی جمع میشن اینا، بعد یه مدتی میرن میخونن. مثلا به طور مشخص کتاب منازل السائرین دیگه کتاب اصلیه این در واقع عرفان عملیه. کتابای دیگه هم هست، فرض کنید نمط 8 و 9 و 10 اشارات معروف به نمط‌های عرفانی، بیشتر فرضای عرفان عملیه. حالا البته رنگ و بوی فلسفیش زیاده ها، ولی خب تلفیقیه در واقع. حالا اینا توضیحاتش رو توی اون کتاب، برای اون کتاب معرفی کردم، برای اینکه میتونید اون کتاب بخونید دقیقاً فرق اینا چیه، ریزش اینا. اما گزارش بخوام بدم تو حوزه الان چه خبر از جهت درسی. عرفان عملی کلاس داره، ولی کلاسش خیلی محدوده. اولا محدوده، ثانیا یعنی که باید به استادش مطمئن باشید، نمیشه سر کلاس هر استادی رفت. و اینکه حالا وقتش هم حالا کی و اینا یکم دربارش توضیح میدم. اسم کسی رو نگید.
نه
توصیف کنید اسم کسی رو نگید.
مثلا فضا تمدنی صحبت کنم، مثلا اینجور فضا
این عرفان عملی لزوما نیستش.
نه میگم پیش مثلا این اشخاص و فضا متفاوت میشه، یعنی فرق نمیکنه.
چرا ببینید فرق میکنه که جوابش واضحه، فرق میکنه. فرق میکنه، به هر حال فرق میکنه، اینا فرق میکنه. ولی میخوام بگم الان اون چیزی که مربوط به عرفان عملیه کتاب رسمی داره، منازل السائرین داره، یا حتی همین کتاب مثلا سیر و سلوک، کتاب سیر و سلوک هست منسوب به بحرالعلوم چاپ شده، یا کتاب مثلا لب و لباب که برای علامه تهرانیه که درسای علامه در واقع طباطبایی توش آوردن. این جور کتابا ممکنه یکی حالا توی جلسه بخواد درس بده، اینا کتاباشه. ولی میگم کتاب علمه، اینا حرکت نیست لزوما. حرکت خیلی با سخت داره، حرکت به این معنی که حالا استادی بیاد دستور اخلاقی و اینا بده. یکم قبل این توضیح میدم، بذارید اون اینا رو تموم کنم برمیگردم یه دور این روندش رو توضیح میدم. اون اخلاق نقلی چی؟ اخلاق نقلی هم مثلا پرسونی چند جلد از بهار هستش، نمیدونم کتاب مختلفی که روایات اخلاقی رو جمع کرده، مثل همین 40 حدیثایی که روایات اخلاقی رو شرح دادن. اینا هم خیلی درس رسمی جداگونه ای نداره، ولی حالا یه استادی رو راضی کنید بیاد روایت اخلاقی رو بخونه، بعضیا رو نظام اخلاقی دارن کار میکنن، یا حالا هستن، ولی باز رو همین رو باید مواظب استاد باشه. تلفیقی هم هست، میگم اینا هم هست. حالا خلاصه اگه بخوایم بگیم چه کار اینجا میشه کرد، اینه که به هر حال استاد محوره، این فضا خیلی استاد محوره، یه برنامه رسمی مدونه مثلا اینو بخون بعد اینو بخون بعد اینو بخون، یه چیز جا افتاده قطعی نداره. چرا؟ تو این کتابای اخلاقی در مجموع کتابایی که به طور رسمی استاد داشته و با استاد میخوندن همین منازل سایرین بوده، ولی حالا میگم اونا این علم ها، علم اخلاق، علم عرفان عملی، نه اینا استاد محوره، یعنی استاد مطمئن که آدم مطمئنی بود از همه جهات، خلاصه گول نخورده باشید و واقعا آدم درستی باشه دیگه، اون هرچی گفت پیش برید، هرچی عجت علمی خب آقا اول این کتاب بخونید بعد اون کتاب بخونید. میخوام بگم خیلی استاد نه، اینجوری نیست که برید مثلا یک کتاب مشخص کنید برید حالا دنبال استاد اون کتاب بگردید، چون نیست، خیلی رسمی نیست، خیلی جواب الا میگم من از استادی که یه عده‌ای هستن و تدریسایی هست و اینا. خب وقتش که ببینید شروع به مطالعه اینا وقت مشخصی نداره که بگیم حالا الان نه اینا، نه اتفاقا از اخلاق نقلی میتونید شروع کنید. روایات اخلاقی چه چیزی داره؟ مگه روایات درباره مثلا راست گفتن، دروغ نگفتن، نمیدونم چشم چرانی نکردن، چی اینا؟ روایاتشو قطعا باید بخونید، برنامه باید اینا رو، باید برنامه مطالعاتی داشته باشید. سه دسته کار میتونید کنید: یه برنامه، مطالعات شخصی، یه برنامه، مباحثات جمعی، یه برنامه، استاد دیدن. اینجوری نباشه که بگید حالا چون استادش نیست پس ما فعلا شروع نکنیم تا استادش پیدا بشه. نه، شما اگه زرنگید، اگه خلاصه اهل کارید، خیلی از اینا میشه با مطالعه پیش برد. البته اونم باید تحت نظر کسی باشه که یه حالا شما نرید از پیش خودتون منازل السالین بخونید و نمیدونم چی بخونید. نه، همین میگم شروعش از همین، بهترین چیز شروع از همین 40 حدیث امامه. کلاً 40 حدیث هایی که شرح روایات اخلاقی کرده، این همه خیلی تو این زمینه کتابه. کتابای مرحوم آقای شهید دستبی، قلب سلیم، فکر میکنید چیه؟ گناهان کبیره چیه؟ اینا عملاً همینه، عملاً همین اخلاق تلفیقی، اخلاق روایی، اخلاق عرفانی، ایناست. این کتابا، کتابای بزرگان، این همه کتاب هست، حالا بام دونه دونه اسم بیارم زیاده. کتابای مطمئنشو بگیرید شروع کنید، برنامه مطالعاتی داشته باشید، چه رو خود روایات، چه روی این کتابای مثل 40 حدیث و اینا. حالا وقتی که روی اینا کار کردید، از اون برم یه مقدار تو فلسفه در واقع قوی شدید، بعد میشه وارد منازل سایرین شد. منازل سایرین یه مقدار باید مقدمات تو فلسفه، یه مقدار باید درستون خلاصه قوی شده باشه. منازل سایرین اولا توصیه نمیشه همه بخونن، باید مشورت کنید پیش بزرگان، ببینید صلاحتون هست نیست. کلن شاخه عرفان اصلا توصیه عمومی نمیشه، بلکه نهی عمومی میشه. باید حجت داشته باشید که طرفش برید. فلسفه نه، فلسفه توصیه عمومی میشه، الا کسی که دیگه خیلی خودش اصرار داره که نخونه، دیگه الان خودش میدونه، ولی فلسفه توصیه عمومی میشه. ولی عرفان نه، عرفان توصیه عمومی اصلا نمیشه. باید حتما مشورت کنید که اصلا صلاح هست توش وارد بشید نشید. اما میخوام بگم اگر صلاح بود و مشورت کردید و به این نتیجه رسیدید، منازل السائرین که مثلا میخواین تو عرفان عملی بخونید، اون باید بعد یه طی مراحلی باشه. عجت علمی منظورمه. همین توضیح تا اینجا علمی بود، حالا عملی چی؟ عملی من بلد نیستم، برید از اساتیدی که هستن اینا بپرسید. ولی اون چیزی که آدم شنیده رو بخوام فقط نقل کنم خدمتتون، این که اینا صرف خوندن نیست، واضح هم هست، اینا صرف خوندن نیست. مثلا شما هزار تا روایت توی فرض کن چه بدونم عدم چشم شرانی بخونی بعد دوباره هیچ، اینا باید همراه با مراقبه باشه، مراقبه عملی باید همراه با مراقبه عملی باشه. همون توصیه که خدای بهجت به طور عمومی نسبت به معراج السعاده داشتن دیگه، میگفتن شما هر روز نصف صفحه بخونید بهش عمل کنید. واضحه دیگه، چیز پیچیده‌ای نیست، نصف صفحه بخونید بهش عمل کنید، دوباره فردا نصف صفحه بهش عمل کنید. میگم چیزای عجیب غریبی نیستش. یه کتاب خیلی خوبی آقای چیز داره، شاید این فردی بود، این عجت منظورم عمل فردی بود، علمیشو گفتم، فردی مباحثه ای استاد، الان دارم جنبه عملیشو میگم. این فردیش، جمعیش مثلا شما ممکنه تو گروه تو نصیب برسید آقا مثلا یک کتاب محور قرار بدید، به نظرم خیلی خوبه که متعهد بشید، مثلا 40 حدیث امام هر کی خودش بخونه، مثلا بیاین نیم ساعت با هم بحث کنید، یا با یه استادی قرار بذارید مثلا خودتون 30 صفحه بخونید، اون بیاد درباره این 30 صفحه بعضی نکاتش رو براتون باز کنه، مثلا سوالات و پاماتون رو باز کنه، گروهی قرار بذارید، حالت مباحثه پیدا کنه نه حالت درس گرفتن. یه کار دیگه هم میشه، این حالت در واقع درس گرفتنش، اون گروه اگه بتونه قرارای جمعی داشته باشه خیلی اثر داره، قرارای جمعی برای عمل کردن، یعنی اونجا صرف علمش نباشه. یه کتاب خیلی خوبی آقای چیز داره، آقای در واقع سید محمد شجاعی که از در شاگردان علامه طباطبایی بودن، در واقع دروس علامه طباطبایی و دروس سلوکی علامه رو کتاب کردن به اسم، اگه اشتباه نکنم، به اسم مقالات که یا نوشته مبانی، جلد اولش سه جلده، دو جلد نیست، سه جلده، جلد اولش مبانی نظریه در واقع تهذیب و اخلاقه، جلد دو سهش مبانی عملیه. اون جلد دوش خیلی خوبه، میتونید جلد دوش رو شروع کنید به خوندن، بعد به همون توصیه‌ای که توش هست عمل کنید. توصیه چیز پیچیده ای نیست، همین چیزی که تو روایات هست، مثلا دائم الوضو باشید، نمیدونم مثلا چی باشه، اینا رو با هم قرار بذارید، مثلا این هفته هفته دائم الوضو بودن باشه، هفته بعد هفته نمیدونم مثلا فرض کنید قرآن خوندن فلان مقدار باشه، یه چیزی که سختگیرانه نباشه ها، در حد متوسط باشه، ولی قرار جمعی باشه، تعهد جمعی باشه. آروم آروم هی رشد کنید، هی سعی کنید هم دنبال اساتید خوب بگردید. مرحله سومش که در واقع اون بحثای استاد خاص داشتنه، یعنی استاد ویژه‌ای اگه پیدا کنید، خب دیگه اون طبق فرمایشاتون استاد تو عملش هم باید پیش برید. اما چند تا نکته بخوام برای جمع‌بندیش عرض کنم، این که یه چیزی متاسفانه به غلط تو ذهن خیلی جا افتاده، اونم لفظ استاده. تا میگن تو این فضاهای، تو فضاهای اخلاق و سیر و سلوک، تا میگن استاد، تصویر آقای قاضی و علامه طباطبایی و آقای بهجت و اینا میاد به... یعنی احساس کنی یکی باید باشه بیاد یه حرفای خیلی خاصی تو گوشم بگه، نمیدونم یه دستورهای خاصی بده، اصلا یه جور خاصی باشه، اصلا عادی نباشه. غیر عادی بودن یکی از شرایط استاد ناخودآگاه. خیلی این غلطه، خیلی این غلطه. ببینید استاد که میگن سه دسته، خود بزرگان اینو توضیح میدن که آقا ما سه دسته استاد داریم، تو مباحث عملی دارم عرض میکنم، اینا رو من خودم بلد نیستم، هر چی شنیدم از بزرگان اینا دارم عرض میکنم خدمت. استاد برای عمل کردن، حالا اینجا بحث عمله دیگه، جدا از علمش و اینا که توضیح دادیم تا الان، همینا رو برای علم بود و اینا، برای عمل کردن تا میگن استاد، فکر نکنید همه استاد توی سطحن، سه دسته استاد داریم. بخوام من اسم بذارم، دسته اولش همین چیزی که بهش به طور مرسوم میگیم استاد اخلاق، همین به طور عمومی تو حوزه میگن فلانی استاد اخلاق، فلانی استاد اخلاقه. استاد اخلاق به معنای عادی عمومی که خیلی از این بزرگان تو تلویزیون میان صحبت میکنن، اینا استاد اخلاقن، واقعا استاد اخلاقن. یه مرحله بالاتر استاد اخلاق یعنی چی تو این مرحله کف کار؟ یعنی آقا یه جلسه ای داره هفته یه بار، روایات توش میخونن، توضیحات میدن، یه مقدار سعی میکنن خلاصه تحریک کنن، تشویق کنن به اینکه آدم آدم باشه. ما هم هی مقاومت میکنیم، اونا هم هی توصیه میکنن، شوخی میکنن. این یه کلاس اینجوری. یه مرحله بعدش اینه که بعضی از اون استاد اخلاقا یه جلسات مثلا خصوصی تری دارن، نیمچه خصوصی دارن که توش یه مقدار مطالب سطح بالاتر میگن، توش یه مقدار معمولا طرف و سر حال میارن، معمولا توش شعری میخونن، توش مثلا ادعیه‌ای میخونن، روزه‌ای میخونن، یه مقدار حالت دو طرفه داره. معمولا به اون استادا میگن استاد صحبت، یعنی هم صحبت میشی باهاش، قرین میشی باهاش، مصاحب میشی باهاش، خلاصه یعنی یه جوری نزدیکتر از فقط صرف این که سر یه جایی بشینی مثلا یه کسی صحبت کنه. یه مرحله سوم که دیگه مرحله آخر در واقع سطح استاده، اون استاد به معنای خاص سیر و سلوک، استاد خاص اونی که معمولا مثلا طی این مرحله بی همراهی خضر مکان ظلمات هست بترس از خطر گمراهی، این و اینو میگه این استاد سلوک معنی خاصش. خب حالا هر کی از خواب بیدار میشه مثلا تصمیم میگیره که آدم خوبی باشه، احساس کنه خب قدم های یه موقع های چیزی میگفت آقای فاطمی نیا، میگفت من هر جا میرم هر شهری روستایی دانشگاهی میگه جوونه مثلا هنوز نماز صبحش مثلا درست نمیخونه، بعد نامه بر اونا مینویسه بالاش مینویسه، فکر کنم همیشه رو خوندن خبچی تیگه این مرحله لیق همراهی خز نکن، گفت جمعش کن بابا تیگه این مرحله چیه، تو فعلا اخلاق تو درست کن برای تو به تیگه مرحله برسی. چیو میخوان بگن؟ همین سه مرحله است. ببینید خود بزرگان میگن، میگن آقا اصلا استاد خاص سلوک تو هر زمانی اولا خیلی کمه، چون یه شرط خاصی داره. حالا شرطشو بخوام بگم از تعجب میکنی، یه چیز خیلی خاصیه، یعنی باید یه علم ازلی ابدی داشته باشه به یه معنا، یعنی باید خیلی علم شبه علم لدنی داشته باشه، خیلی سطح، حالا نمیخوام بازش کنم، ولی اون یه سخیرانه ای که قشنگ ببینه تو درون قلبت واقعا چه خبر، اصلا صلاح قلبت چیه، یه چی توضیحاتی داره این ثابت تو ببینه، نم چیکار کنه چیکار کنه، اینا رو اصلا نه من بلدم نه به دردتون میخوره. اون یه خاصیه. کی نوبت به اون میرسه؟ وقتی کسی از این دو مرحله قبلی بگذره. مثلا سالها خدای بهجت سالها همی درسای عادی اخلاق رو داشت و خیلی سر این درس اخلاق میرفتن. دیدید تا میگن آقا برید سر درس اخلاق، معمولا همه میگن که آقا اینا تکراریه دیگه، ما اینا رو بلدیم. خب در آموزش اگه بلدی خب چرا عمل نمی‌کنی؟ مثلا همینه که سر درس عمومی باید بری بهت القا بشه، اگه این کاری سر اون درس عمومی میگیری و عمل میکنی، اگه نیستی نوبت به مراحل بعد نمیرسه. فکر نکن استاد مرحله بعد رو ببینی حالا درست میشی، اصلا اینجوری تصور خیلی غلطه. اونی که میگن استاد خیلی مهمه میارزه نصف عمرتو بذاری بلکه همه عمرتو بذاری، هی تشویق میکنن، اون برای کسیه که این مراحل رو طی کرده. یعنی چه مراحلی؟ یعنی انجام واجبات ترک محرمات با موشکافی داره انجام میده، سالهاست داره اینو انجام میده، سالهاست مراقبه رو اخلاقش داره، هر حرفی رو نزنه، هر چیزی رو نخوره، هر چیزی رو نبینه، سالهاست اینجوریه. بعد از اینجا تازه یه استاد خاصی شروع میشه که مثلا بیاد دستتو بگیره، اگر صلاحت باشه. تازه برای بعضی امتحانشون اینه تا آخر عمرشون اصلا کسی نیاد و به همون اعمال عمل کنن. اینجاها رو میگن، میگن آقا خودت یهو نرو. بخوا بعضی اینجوریان، انقدر که رو انجام واجبات ترک محرمات دقت میکنن، خوب انجام میدن، رو اخلاقشون مراقبه دارن، عصبانی نشن، چشاری نکنن، چی براشون آروم آروم مکاشفاتی پیش میاد بعد از چندین سال. خب میگن آقا اینجا که مکاشفات پیش اومد اینجا خطرناکه دیگه، اینجا باید بری زیر نظر یه استاد که بهت بگه آقا این مکاشفه شیطانی، اصلا به این توجه نکن، اونجوری شد اونجوری کن. اینجا رو میگن، نمایی که مثلا هنوز نماز صبح قضا میشه و نمیدونم سجده صحف فلان و نمیدونم اون اینجوریه، یعنی آره یه چیزی که خب استاد اخلاق میدونه استاد اخلاق اون استاد خاص سلوک بیاد به ما چی میگه. جدا به خود من میگه اونایی که بلدی رو عمل کن، من یه چیزی بیشتر از این نمیتونم الان به تو بگم، تو فعلا اینا رو عمل کن. این همون چیزیه که آقای بهجت، آقای خوشوقت، این بزرگان همیشه توصیه میکردن. آقای بهجت میگه در این زمان استاد سلوک هر فرد علم اوست. یعنی چی؟ یعنی بابا تو این زمان هم تو بلدی، تا فعلا تا 10-20 سال دستورالعمل داری، یعنی میدونی باید انجام واجبات، ترک محرمات، هر چه دقیق‌تر، البته به وسواس هم نیفتی، یعنی ترک وسواس هم خودش یکی از واجباتیه که چون تو این مرحله به وسواس میفتن، خودت باید از وسواس بتونی در بیای. اینا چیزایی نیست که نیاز به استاد خاص سلوک داشته باشه، اینا رو هر مشاوری تو هر کتابی نوشته، مهم عمل کردنشه. میگن نباید یه استادی بیاد نفسش به ما بخوره. بابا اون استاد چقدر ها کنه دیگه، این همه آدم تو این عالم هست. جدی میگم الان نفس امام خورد زمانی ما اینجوری شد دیگه، نمی کنیم. میدونی نفس هایی خورده تا الان ما اینجاییم، اگه قرار بود کننده بودیم این کار بودیم میکردیم. آی بهجتی هم بیاد در گوش تو نمیدونم هر چی هم بخونه، بازم یه دو روز چارجی بیاد آی بهجت اومد فلان، بعد آروم آروم سرد میشی سرد میشی. زوری که نیست، کولت که نباید بکنن که، باید حرکت کنی. این حرکت کردن هم اراده میخواد، عزم میخواد، همت میخواد. اینا هم چیزی نیست که یه استاد به زور تو میم. استاد میدونید الان مشکل من چیه؟ مشکل اینه که فهم از استاد تبدیل شده به فهم یه کسی که سوار ماشینش بشی ما رو ببره. بابا تو باید حرکت کنی، زوری نیست. اینا زوری نیست. میخوام بگم یعنی بعد حالا این بهانه میشه، نه چون استاد نیست من اینجوریم، ای استاد بود من اینجوری نبودم. این بعد داد میگه برو استاد. این هم استاد اخلاق مثلا تحریری هست که قطعا ایشون این نظیره میگه تحریری تکراری صحبت میکنه. مگه میخواهید فیلمه که حالا تکراریه مثلا به دردت نخوره؟ آقا بله قرآن هم تکراریه. ای هم مثلا درباره معصوم این هست که کان یقول، مثلا هر روز میمد امام سجاد اگه شروع کنم کان یقول تو مسجد که آقا گناه نکنید تقوا داشته باشه. خب همینه دیگه، حضرت سجاد میمد هر روز گفت تقوا داشته باشید گناه نکنید فلان فلان. همین چرا تو نماز جمعه همیشه خودم و شما رو توصیه میکنم به تقوا؟ خب انجام باید بدیم دیگه، چیز پیچیده ای نداره. آقا نکن همین دیگه، من دیگه نمیدونم نکن دیگه، نکن دیگه، بعدش اختیار توئه دیگه، قسمت بعدیش دیگه تصمیم توئه. خب بگم اینا رو بهانه قرار ندید. و این مشکل عامیه که متاسفانه وجود داره. حالا وقتی این حرفا بد فهمیده میشه تقاضا میره بالا، درسته؟ تقاضای استاد. تقاضا که میره بالا عرضم میره بالا. عرضه کی؟ تقلبی و خلاصه غیر تقلبی. غیر تقلبی مثلا دو تا هست، سه تا هست، اون بنده خدا هم احساس وظیفه میکنن، ولی یه 40-50 تا هم بدلی هست. بدلی ها اینجوریست که تو بفهمی من بفهمم. اونا هم خیلی خوشگلن، اونا هم خیلی ریشای قشنگ، خیلی نورانی، خیلی نمیدونم حرفای قشنگ. اون که نمیاد بگی که آقا بنده خدا نشو بنده من شو. تشخیص این چجوریه؟ خیلی سخته. به خاطر هم میگن قدم به قدم فقط با یقینیات تو پیش برید. یعنی به یه کسی باید با تمام وجود بتونید یقین کنید. یقین هم این نیست که خواب ببینه. این استادایی که میگن آقا فلان عملو بکن خواب میبینی، نمیدونم فلان کارو بکن، خود امام رضا علیه السلام میاد بهت میگه، این اصلا این حرفو زد کلا بدونید. نه شیوه آقای بهجت، نه شیوه علامه حسن‌زاده، نه شیوه نمیدونم علامه طباطبایی، نه آقای قاضی، هیچ کدوم اینطوری نبوده. بخونید، یعنی شاگردانشون هستن، برید بپرسید بخونید. هیچ کدوم اینجوری نیست. کسایی که اینا رو میگن حالا اینجا باز راه خطرناک میشه. خلاصه ارتباط با مثلا دیگه اینا هم هست، یعنی راه خطرناکیه. آدم شدن سخت نیست، ادا در آوردن این مشکلاتو داره. اون آدم بشه معلومه راه چیه دیگه، انجام واجبات، ترک محرمات، مراقبه دائم، تقوا داشتن، این همه کتابای بزرگان، کتابای اخلاق. حالا ما سعی کردیم حق این عالمو در حد وسع ناقص خودمون ادا کنیم. بعضی سوالایی که اینجا نوشتن، چون تو اولویت این سوالا تو این ببینم مرتبط با اینجا عرض کردم دیگه. اینجا مثلا نوشتن چقدر ورود به عرفان عملی به عرفان نظری نیاز داریم. برای ورود به عرفان عملی به عرفان نظری نیاز داریم، توضیح دادم دیگه. یعنی کسی که بخواد توی اون مرحله سوم، که یعنی اینا خودش سالها مجاهده و نمیدونم چی لازم داره، تو اون مرحله سوم دستشو بذاره تو دسته یه استاد خاص، اون یکی عده کمی به اونجا میرسن، عده کمی هم. ما بیشترمون تو این مرحله انجام واجب و ترک محرماتیم، یا در مرحله اخلاقیم، در مرحله همین استاد اخلاق عمومیم، یه ایلی دیگه مثلا خلاصه قسمتمون باشه به بعضی از جلسات اون مرحله دوم راه پیدا میکنیم. مثلا فرضاً مالا خودتونم بعضیش رو احتمالا چشیده باشید، ولی استاد سلوکی خاص یعنی تو خیلی باید بندگی کرده باشی، یعنی باید امتحان پس داده باشی تا یه نفر بیاد خلاصه با اون شرایط خاص اونجا. آره حالا اونجا عرفان نظری تا حدی لازم، البته اختلاف نظری بین بعضی از بزرگان هست، کاری نداریم. ولی یه چیزی هم در مورد علوم غریبه نمیشون، هم کیه که نه علوم غریبه تو عقده داره، ولی خلاصه چند تا سوال رو علوم غریبه است. علوم غریبه احساس نکنید خیلی علوم خاصی، علوم غریبه است، یعنی خیلی اصلا چیز پیچیده ای نیست. یعنی تهش اینه با یه سری مجموعه کارهایی میفهمم مثلا 5 روز دیگه چه خبر میشه، و واقعا اون خبر میشه ها. میگی خب خوبه دیگه، 5 روز دیگه مثلا میفهمی قیمت سکه چی میشه، نمیدونم چی میشه. بعد تو خود علوم غریبه هست که اگه بخوای به محتوایی که بهش میرسی عمل کنی، اثری بدی، کل عالم علیهت میشوره، بیچارت میکنه. علوم غریبه یه چیز خلاصه بیخودی میشه به این معنی. تو مثلا میدونی آقا به بزرگی این پرسیدن ازش، گفتش که خودم بودم اونجا، گفتش که مثلا یکی بهش گفتش که مثلا، یعنی نقل اینجوری بود که مثلا 20 روز بعد این اتفاق حتما میفته. گفت حالا تو الان میدونی، منم 20 روز بعد همینو میدونم، چون تو که نمیتونی به محتوای علمت عمل کنی، چون اگه عمل کنی همه اینا ازت گرفته میشه یا چی میشه یا چی میشه. تو مثلا میدونی 20 روز دیگه فلانی میمیره، نمیتونی بهش بگی، نه جز بیچارگی برای خودت و قصه خوردن هیچی نداره. اون زمان 20 روز دیگه میفهمی چه خبر میشه دیگه. اگه بخوای به محتواش عمل کنی بیچاره میشی. خلاص حالا این توضیح داریم بیچاره شدن یعنی چی. حالا ما غریب 5 تا علم معمولا میگن کیمیا، نمبلیمیا، هیمیا، سیمیا، ریمیا، کله و سر. مثلا کله و سر احساس میکنی تو هم بزرگا میان اصلا تو این وارد نشید، تاریکی میاره براتون. وظیفه یه چند نفر تو حوزه هست تو اینا وارد بشن، اونم به خاطر یه مسائلی. مثلا یه حسنزاده تو این وارد شده، خود اینا که وارد شدن از بزرگان مطمئن که وارد شدن، خودشون گفتن آقا وارد نشید. اصلا ما هم فقط اگه وظیفه خاص به یه دلایل خاصی نبود که اونا توضیح داره وارد نمی‌شدیم. اونم تو هر عصری یه نفر، دو نفر، سه نفر، اونم برای مقابله با یه سری مسائلی که حالا چیز مثلا خلاصه دندونگیری نیستش. اتفاقا اکسیر اعظم و اینا رو ائمه گفتن، اینا عبادت خدا، بندگی خدا، عمل به واجبات، ترک محرمات، اینا کله سره، اینا اسرار الهیه که انقدر که دم دست همه است احساس کنن اینا که خب هیچی نیست، ما بریم یه کارهای خاص بکنیم. اونایی که میخوان کار خاص بکنن خیلی وقت از اون نفسانیته، یعنی میخوان تو این عالم یه کس خاص انگشت‌نما بشن، میگن آقای فلانی بزرگی بود. مثلا این هم از آقای قاضی تعریف میکنن، آقای قاضی اگه میخواست آقای قاضی بشه هیچ وقت آقای قاضی نمیشد، خواست بنده بشه، حالا خدا هم خواست شد آقای قاضی، بعضی هم خدا نخواست هیچی نشدن، هیچی نشدن. یعنی اصلا خدا امتحانش رو تو این قرار داد که اصلا هیچ اینا رو نشناسه ولی ارتباط خاص با خدا داشته باشن. خود خدا میگه که واسه اولیای من تحت. حالا سوال بفرمایید تو این زمینه.
استاد صحبت
نه
نه خودش
نمیدونم، بپرسید اینا رو، بپرسید بلد نیست.
خب من داشتم که اینجا تو سوال بود یکی که همین اصلا استاد ایمان هست یعنی سوال یه سری سوالات یه سری نظاره هست به دوران فقط شما به رسال اتفاق کنید و انجام دادن نیاز به استاد ندارم.
نیاز به استاد ندارید در شروعش، در شروعش. الان شما واقعا خودتون ببینید الان همه نمازتون اول وقته، نمیخوام بگید من که خودم نیست، نماز اول وقت، نمیدونم دائم الوضو بودن، نماز شب، اینا که چیز پیچیده ای نیست، همین هست. آقا اصلا علامه طباطبایی 5 تا دستور هم کسی میرفت پیش علامه قبولش هم میکرد، از شورش از 5 تا دستور بود. چیزای 5 تا دستور، 5 تا دستور چی بود بگو عمل کنم. الان بگم مطمئن باشید عمل نمیکنی. چرا؟ همون چیزایی که همیشه میدونیده، چیز پیچیده ای نیست. مثلا نمیگن رو دستت وایسا، نمیدونم اینجوری که بعد یه اتفاق خاصی میفته، نه. یکیش اینه که آقا قرآن بخونید، مثلا فرض کن همون 50 آیه که حضرت امیر میگن که مسلمان باید روزی مثلا حداقل 50 تا آیه بخونه. خب یکیش نماز اول وقته، یکیش نماز شبه، یکیش دائم الوضو بودنه، یکیش هم که حالا این یکم براتون به قبرستان رفتنه، قبرستان هایی که هست برید عبرت بگیرید. حالا چیز پیچیده ای بود همین رو میدونستید، خب عمل کنید دیگه. حالا من به علامه طباطبایی این 5 تا رو میگفت مثلا میگه خب چقدر مهم، پس بریم عمل کنیم ببینید، حالا بعد این ببینید عمل میکنید. چیزی پیت میخوام بگم عمل کردن یه جور دیگه است. اصلا فکر نکنید یکی بیاد یه چیزی بگه بعد فرض کن علامه طباطبایی بود همینا رو میخواد به شما بگه دیگه، خب بسم الله میگید نه از اون دستور خاصا بگو. بابا تو میخوای آدم خاص بشی، اینا نمیخوان آدم خاص تربیت کنن، اینا نفسانیت، منیت، بنده، بندگی نیست. اونا میخوان بنده تربیت کنن. بنده یعنی میرفت حرف مولاش گوش میده. حرف مولاش تو کجا اومده؟ تو قرآن و تو روایات اومده دی. تو قرآن و روایات چه در سوره عمومی اومده؟ همینا اومده دیگه. نماز اول وقت چرا آقای قاضی میگه نماز اول وقت بخونید ترکیب جای نرسید مثلا براش میخواد به من بگه بگه، چرا اینو میگه؟ چون پیچیده نیست، عمل نمیکنیم.
راستش سوال دیگه که اصلا چرا باید
مثلا ندارم گروهی برید حسنشینه که اون استاد قبول کنه. مثلا چون میدونم بعضی استاده که دیگه مطمئن میشید، اون استاد الان برای یه نفر دو نفر شاید به این راحتی وقت نذاره، ولی برای 5 نفر 10 نفر 20 نفر وقت میذاره، از تو اینا مثلا یه دو نفر در میان. جوری. به هر حال ید الله مع الجماعه هست، به هر حال اینا هم هست، ولی نه من تو این زمینه اصراری ندارم گروهی باشه تو این مرحله. تو این زمینه هیچ اصراری من ندارم، بلد نیستم بپرسید واقعا تو این زمینه من خودم دستم خالیه. خب
این بحثی که میگن معرفت از راه عملی حاصل میشه از راه علمی صحیحه؟
بله صحیح، همون من بگم صحیح نیست منظورته، به قطعا که صحیحه، ولی
خدا از اون عملش از ما خواسته یا از اون علمش خود مولا.
ببینید اینجوری نیست که کسی راه عملی رو راه علمی رو طی نکنه از راه عملی بتونه به علم برسه، اینجوری نیست. اونی که میگن از راه عمل خدا نوریه که در قلب قرار میده، اینجوری نیست که مثلا طرف هیچ درس نخونده بعد سلوک کنه بعد یهو مثلا یه بسته کامل از مثلا فرض کن علوم اسلامی رو یهو یاد بگیره، اصلا اینجوری نیستش. اتفاقا علوم مرسوم، علوم رسمی خطا سنج علوم باطنیه، مسیر باطنیه. یعنی برای مسیر عملی رو طی کردن، برای اینکه راه عملی رو بتونی طی کنی، اصلا این علوم واجبه، مقدمه است. خدا من خودم شنیدم از آقای در واقع فاطمه نیا میگفتش که من یه دوستی دارم با چیه و چه آدم خوبیه، چیه اهل علم نیست، شهود کرده، یعنی شیعه شهود شیطانی براش پیش اومده، نماز صبح 4 رکعت میگه، این سالاست نماز صبحش 4 رکعت میخونه، میگه بخاطر اونم داره پدرش در میاد، هرچی هم بهش میگیم گوش نمیده، میگه من شهود کردم، میگه بابا خب شهود انواع داره، اقسام داره، قواعد داره، میگه آدم خیلی خوبیه، از آدم بدی نیست، ولی چرا شیطان آدمای عامی و عوامو راحت گول میزنه ولی آدم درس خوندن رو به این راحتی نمیتونه گول بزنه؟ چرا؟ چون علوم رسمی خطا سنج علوم شهودی است. علوم رسمی خطا سنج، ظاهر عالم گواه بر باطن عالمه. اگه باطن تو چیزی رو خیال کردی باطنه ولی با ظاهر نساخ، بدون اون باطن باطن نیست. واضحه؟ منطق سیر و سلوک اینجوری میگه، خود بزرگان میگن، همانطور که علوم حصولی رسمی عادی نیاز به خطا سنج دارد و خطا سنجش علم منطق است، علوم باطنی و علوم سیر و سلوک و خلاصه قدم برداشتن اخلاقی هم خطا سنج میخواهد. خطا سنجش چیست؟ کل علوم حصولی، کل علوم رسمی، فقه، علم اخلاق، فقه، خود فقه، علم اخلاق و فلسفه، کلام، روایات، همه اینا که به صورت حصولی درسی آدم میخونه، همه اینا خطا سنج اوناست. یعنی راه اونجا برای که گم نکنی، اگه کسی خوب درس بخونه، استاد اخلاقم خیلی راحت تر میتونه تشخیص بده کدوم داره ادا در میاره، کدوم داره درست میگه، خیلی راحت تر، خیلی خیلی راحت تر. ولی خب ممکنه علمم حجاب بشه، آره، یعنی تکبر بگیرتت از اون برم هست، ولی خب باید مراقبش باشه دیگه، هر چیزی آسیبی داره، آسیب علمم اینه که ممکنه تکبر بگیره تو رو و در واقع اولیای خدا رو نفی کنی، خلاصه و از حقایق و کمالات دور بمونی. خب یالا توضیح اینجا زیاده، بذارید من تکمیل کنم. فهم این سوال خوبیه. یکی از ملاکای استاد خوب برای همین استاد اخلاق خوب اینه که تو هر ستای این علوم کار کرده باشه، یعنی واقعا تو فقه کار کرده باشه. نمیگم حتما مجتهد باشه 100%، چون فعلا که داریم در مرحله ابتدایی استاد صحبت میکنیم، یه استاد اخلاق عمومی، باید تو فقه کار کرده باشه، باید تو عقاید کار کرده باشه، جدا از اخلاق باید تو اینام کار کرده باشه، حالا هر چی بیشتر کار کرده باشه بهتر، ولی باید کار جدی کرده باشه. بعضی از افراد هستن، آدمای خوبی هم، من تو شهرستان آدم میشنوه، میبینه، میشناسه، آدم خیلی خوبیه، حتی شهوداتی هم داره، ولی هیچی درس فقه نخونده، هیچی درس عقاید نخونده، بخاطر همین قشنگ تو میبینی چقدر ضعف و اشتباهات داره. اینجوری نیست که بگید یکی اهل سیر و سلوک و شهوده دیگه همه چیش درسته، نه اصلا اینجوری نیستش، اصلا اینجوری نیست. خب میگم اینقدر خیلی راحت تر از این هست، باور کنید خیلی راحت تره، چون تنها جاییه که مربوط به خودتونه، یه تصمیمه، آقا من تصمیم میگیرم از امروز نمازم اول وقت بخوانم، همین تصمیمه، تصمیم خودت اجرا میکنی، چه پیچیده‌ای نیست که باید بیاد برات برهان بیاره حالا ثابت کنه فلان، این تصمیمه. دنبال این بگردید که تو اینجا میگن که اصلی ترین چیز عمله، تقویت، اینکه چجوری آدم ارادهش قوی میشه، همتش قوی میشه. اینو فقط علم و استاد و اینا هستا، ولی اصلش عمله. هر عملی تو رو قوی تر میکنه برای عمل بعدی. مثل دمبل زدن، چجوری آدم تو ورزش قوی میشه جسمش؟ از وزنهای کوچک شروع میکنه، آروم آروم هی مداومت مداومت مداومت، بعد یه ماه دو ماه ده ماه راحت میتونه وزنهای خیلی سنگینتر بزنه. روح هم همینه، روح هم ورزش خودشو داره ولی مداوم. از عملای نه اصلا دارم میگم آقای بهجت میگه آقا الان اون چیزایی که الان لازم دارید تا سالها اینا رو علمشو دارید. دارم میگم علمش نماز اوله وقت چیز پیچیده ای نیست. آقا نشدید این دستورای عام تو دمبل زدم یعنی آقا هرکی میخواد شروع کنه از این نرمه شروع کنه. الان نماز اوله وقت اصلی تری نشه، نمیدونم دائم الوضو بودن، نمیدونم نماز شب، اینا چیز پیچیده ای نیستش. خب سلام علیکم. این در واقع علوم مربوط به این نشأه میانه که عرض کردم خدمتتون. الان وارد، چون مرتبط با همین بود، وارد خیلی اجمالی این نشأه قیامت که عقایدم باشه بشم. در واقع علوم مربوط به عقاید و اعتقادات و که به طور مشخص فلسفه و کلام و عرفان نظری، فلسفه و کلام و عرفان نظری عرض کردم. تو این زمینه ما یه جلسه جدا درباره این سه تا نسبتشون اینا تا حدی توضیح دادیم. قرار بود دوستان اونو گوش بدن، نمیدونم گوش دادید یا نه، و این سوالا رو ناظر به گوش دادن اونا دادید همه تون. حالا بخوام یه توضیح بدم که توی اون جلسات یادمه که یه سریشو گفتم، دیگه اونا رو تکرار نکنم. یه جلسه بود اصلا مخصوص علوم عقلی بود دیگه، یه جلسه جدا در علوم عقلی بود، کلام و فلسفه و عرفان و عرفان نظری اونجا توضیح داد. حالا از همینجا شروع کنم. مثلا فرق فلسفه با عرفان نظری چیه؟ همین که عرض کردم، فلسفه یعنی حکمت نظری. فرقش با عرفان نظری چیه؟ فلسفه تو فلسفه هم میخواد ثابت کنه خدایی هست، مثلا قیامتی هست، معادی هست اینا، ولی از راه عقلی برهانی. تو عرفان نظری هم تقریبا همینا رو میخواد بده، یعنی میخواد بگه نظام هستی چه شکلیه، خدا مثلا، خداوند، حالا عوالم مختلف چجوریه. ولی اینجا اصلا استدلال و برهان نیست. چیه اساسش؟ شهوده. یعنی مثلا عرفا، مثلا فرض کن چه بدونم ابن عربی، آیه مثلا قونبی، آیه مثلا قیصری، اینا مثلا بعضی جاها ادعاشونه که ما شهود کردیم اونجوری بود عالم. خیلی وقت هم تو کتابای عرفان نظری مباحث فلسفی و کلامی هم مطرح میشه، یعنی اینجوری نیست که همش هم فقط شهوداتشون باشه، نه. حالا این شهودات درسته درست نیست، خطا ممکنه باشه، شیطانی باشه، همین بحثا هم هست، میشه صحبت کرد، اصلا تو اینجا ما کاری با این نداریم. به خاطر همین مشکلاتش بزرگان همه بالاتفاق توصیه شون اینه، فلسفه برای عموم توصیه میشود، اما عرفان نظری برای عموم اصلا توصیه نمیشود، بلکه نهی میشود الا ما خرج به دلیل. یعنی چی ما خرج به دلیل؟ یعنی واقعا برید پیش بزرگان این فن مشورت کنید، از اونا نظر بخواید، شرایط شما رو ببینن. معمولا هم اینجوریه که بخواید برید صحبت کنید درباره عرفان نظری، اولین سوالشون اینه که آقا شما چقدر فلسفه خوندید. یعنی شرط ورود به عرفان نظری تازه بر اون عده‌ای که صلاحشون هست که باید با مشورت بهش برسن، تازه شرط اون اینه که یه قسمت در واقع یه سالهای خوب و جدی روی فلسفه ملا صدرا به طور ویژه کار کرده باشه، یعنی حداقل بدایه و نهایه و حداقل جلد اول اسفار رو خونده باشن که بعد حالا تازه برن مشورت کنن صلاحشون هست تو عرفان نظری وارد بشن. نیست که حالا اصلا اختلافات هم توش هست، نظرات هم مختلفه، ولی حالا فضایی اینه که عرض کرده. نه نیاز نیست به این غلظتش، خب باشه خوب اگه پیدا کردید میشه جونت. حالا فلسفه با کلام چجوریه نسبتش؟ ببینید کلام روشش یه روش مشخص نیست بگیم حتما روش کلام، روش فلسفی یه روش مشخص عقلیه، استدلالیه، فقط برهانیه. کلام از همه چی استفاده میکنه، از عقل و استدلال، از حتی یه وقتایی آیات، روایات، یه وقتایی از علوم تجربی، از هر چی که در راستای هدفش باشه. هدفش چیست؟ تبیین و توجیه آموزه‌های دینی. کلام هم علم شریفیه، خیلی هم لازمه. من جلسه پیش درباره کلام یه مقدار توضیحاتی دادم. کلام رسمی، کلام به معنای عامش که مجموعه شبهات، اینا رو دیگه توضیح دادم، فکر کنم اون کافی باشه. حالا به طور خاص وارد فلسفه بشیم که فلسفه رو در واقع چجوری می... مثلا آیا نوشتن آیا پیش از بدایه لازم است در فلسفه به کتابی بخونی؟ ببینید همه اینا استاد محوره. اگه استاد خوب پیدا کردید، شما دغدغتون رو بدید رو استاد، استاد خوب، استادی که خودش استاد دیده باشه، استادی که مطرح تو حوزه اساتید مطرح قبولش داشته باشن، نه یک کسی که فقط خوب درس میده، قشنگ درس میده، بیانش خوبه، نه، استادی که مطمئن باشید پشت در پشت به اساتید بزرگ بسته. اساتید بزرگ زبان ما کیان تو فلسفه؟ علامه مسواک، جواد، علامه جوادی، علامه حسنزاده، این بزرگانی که هستن، حالا افراد دیگه هم هستن، ولی حالا این بزرگواری که شاخصه، شاگردی اینا رو کرده باشن، اینا خودشون شاگرد علامه ان، علامه شاگرد، همینجوری سلسله وار میرسن به بزرگان، این مطمئنه. استاد مهمه. خلاصه البته بگم نهلهای مختلفی هم تو فلسفه وجود داره. نهلهای مختلف به این معنا که در واقع اصالت وجود اون پایه و ستون و محور فلسفه است. چند تا تقریر از اصالت وجود وجود هستش که همه هم میگن که تقریبا ملا صدرا همینی که ما میگیم و میخواسته بگه تقریبا، بعد تو کل فلسفه شون هم اثر میذاره. یه تقریری جناب حضرت استاد مصباح دارن، یه تقریری جناب استاد فیاضی دارن. این دوتا تقریر خیلی با هم متفاوته، یعنی دو سر طیف قرار میگیره. یه طیفی بخواییم رسم کنید، یه سرش علامه مصباح قرار داره، تقریرشون از اصالت وجود که عملا تو کل فلسفه هم اثر میذاره، یه سر طیف علامه جناب استاد فیاضی قرار داره، این وسط هم مثلا تقریر علامه حسنزاده و علامه جوادی و جناب های عبودیت و مثلا جناب استاد یزدانپناه و اینا، این بین قرار میگیره. حالا این بین یعنی چی؟ اون سر چیه؟ بماند. من میخوام بگم اجمالا بدونید چند تا تقریر وجود داره، اینا اثرگذاره توی در واقع نتایج فلسفیشون، که حالا اینا به طور اجمالی که استادی که در واقع میخواین ببینید مهمه که بدونید تو کدوم در واقع تقریر میخواد شما رو قرار بده. ولی خب استادی باشه که با تقریرهای مختلف آشنا باشه شاید یه جهتی بد نباشه، ولی برای بدایه خوبه که یه استاد در واقع استادی پیدا کنید که خیلی شما رو توی در واقع جزئیات گیر نندازه. تو بدایه هدف اینه که حالا اینا تو دیگه روش تحصیل فلسفه اونجا هم توضیح دادیم، هم حالا انشاءالله بازم باید توضیح بدیم، اونجا هست. این که نوشید آموزش فلسفه استاد مثل با چطوره، منظورتون ظاهرا برای قبل از بدایه است یا به جای بدایه است؟ نظرات مختلفه، اون کسایی که شاگرد ایشونن میگن خوبه، ولی به نظر ما اصلا مناسب برای در واقع شروع فلسفه نیستش. کتاب آموزش فلسفه کتاب خوبیه که ایشون زحمت کشیده، به عنوان یک کتاب در واقع کمک در واقع درسی، به عنوان یک کتاب کنار نهایه باید خونده بشه، کنار نهایه باید خونده بشه. نظرات خاصشون رو تو اون کتاب آوردن، نظرات خاص و مبانی خاصشون تو اون کتاب آوردن که کنار نهایه میخونید، حالا قضاوت میکنید. سلام
اصول
روش رئالیسم علامه طباطبایی خیلی کتاب خوبیه،
از
یه جهت قبل از بدایه شاید خوب باشه. اصول فلسفه روش رئالیسم چون خیلی کاربردی نوشته شده توی فضای خاصی، فضای مقابله با مارکسیستا، سال 1300 مثلا سی اینا چند بی سی نوشته شده، یه حالت شیرینی داره، یه مقدار خلاصه شیرینه. ولی استادشو بخواییم پیدا کنید، خلاصه پیش برید، اینا یه مقدار شاید عملی نباشه. مضافاً بر این که علامه یکی دو تا مبنای خیلی خاص داره که خیلی شدیداً اون دو تا مبنای خاص رو، دو سه تا مبنای خاص رو توی اصول فلسفه روش رئالیسم اعمال کرده. به طور خاص مبنای اعتباریات ایشون یه مبنای خاصیه که هیچ کسی تو طول تاریخ فلسفه اونو نداشته. ایشون برخلاف طول تاریخ فلسفه یه مبنای خاص داره. شروع یه علم با مبنای خاصه یه نفر خیلی صلاح نیست، ولی در مجموع کتاب انصافاً شیرین و جذابیه. غیر از اون حالا قسمت اعتباریاتش که اصلا صلاح نمیدونم اول کسی اونو بخونه، به خاطر میگم مبنای خاص بودنش نمیخوام بگم درست یا غلطش قضاوتی نمیخوام بکنم. در نتیجه اگه بدایه رو یه استاد خوبی پیدا بکنید که جذاب، شیرین و روان درس بده، بهترین گزینه است. یه جمع خوب، استاد خوب، این دوتا هم تو فلسفه هم بحث خیلی مهمه. استاد از همه مهمتره، ولی به اندازه استاد هم بحث مهمه. حالا که چه پایه‌ای وارد بشید نمیشن، پایه سه وارد بشیم نشیم، یه مشکلی وجود داره. برای این برنامه مرسوم برای یه کسی که سیکله ریخته شده که مثلا پایه دو منطق رو بخونه، پایه هفتم بدایه رو بخونه. راست خوبه، برای فرد سیکلی واقعا صلاح نیست زودتر شروع کنه، چون باید به پختگی شخصیت برسه. اجمالا اینا رو توضیح دادم دیگه. ولی خب کسی از دیپلمه شاید مثلا بتونه پایه مثلا 5 6 هم شروع بکنه، میتونه، نه اینکه خوبه لازمه. ولی خب این مشکل گسست منطق از فلسفه هست. منطق پایه دوه، فلسفه جدا میفته. منطقیش اینه که بعد از منطق آدم فلسفه بخونه، ولی خب میگم برای سیکلی به خاطر سنش صلاح نیست، برای دیپلمی. خلاصه درسای دیگه تون به هم نریزه، فلسفه باید به درسای دیگه تون آسیب نزنه، گرچه فلسفه هم خودش خیلی مهمه، باید یه برنامه جدی و مستقل براش بریزید. برای کسایی که سنشون بالاتر، شاید پایه 3 شروع کردنش خالی از وجه نباشه، به خاطر اینکه درسای پایه 3 به نسبه، یعنی راحت ترین پایه‌تون تو کل در واقع پایه‌های حوزه‌تون پایه 3، یکی از سخت ترین پایه‌ها پایه 2، یکی از راحت ترین پایه‌ها پایه 3. الا اینکه بخوایم به حرفای ما تو روش تحصیل پایه 3 گوش بدید که سخت ترین پایه میشه پایه 3. الا اون که حالا چون یه توضیح مهمی داره، ما یه توضیح درباره ادبیات قرآنی دادیم به طور خاص، جایگاه خاص مغنی و بلاغت که حالا به در کسی نمیدونه، ولی به طور طبیعی پایه 3. بعد یه سوال خوبی اینجا بود، این بود که مثلا شروع علوم علم فلسفه با علم اصول، یکیش علم عقلی یکیش عقلاییه، آیا دو سبک مختلف آسیب نمیزنه؟ چرا؟ اصل اول اینه که مثلا هر کدوم توی سال جدا شروع بشه از یه جهت بهتره، یعنی شما اونس بگیرید، ولی باز استاد محور. این که چه پایه‌ای شروع بشه، نمیدونم آیا فلسفه و اصول رو با هم بخونیم ضرر داره نداره، همه اینا قبلش من میگم اگه یه استاد خوبیه، ویژه‌ایه که مثلا امسال نرید دیگه سال بعد و سال بعدش پیدا نمیشه و واقعا خیلی ویژه است، نه حالا شما جوگیر شده باشید، واقعا منتش رسید ویژه است، میارزه به خاطر استاد این زحمت‌ها رو به خودتون بدید. ولی در فرض اینکه نه، فضا طبیعی استاد عادیه، به هر حال هر علم و مثلا فرض کنید فلسفه و فقه رو توی سال میخونید، شروعش مثلا پایه 4، اون سال هم فلسفه رو شروع نکنید بهتره، میگم الا بحث استاد.
فلسفه مثلا پایه 3 شروع بشه
بعد تا چند سال بچه کتاب میخونه؟ فلسفه پایه 3 شروع، همینه فلسفه پایه 3 شروع. فلسفه با بدایه شروع میشه، بعدش نهایه است. بدایه یه سال درس میدن به طور مرسوم، نهایه رو دو سال درس میدن. بعدش به طور برنامه رسمی اشارات بوعلی رو میخونن که فضاش متفاوته، که در واقع فلسفه مشاه. بعدش اسفار رو میخونن. اشارات فرق میکنه، چند تا نمتش رو بخونی چجوری بخونی؟ 3 تا نمت اولش، 2 تا نمت اولش طبیعیات، نمت سومش نفسه، نمت 4 به بعدش، 4 و 5 و 6 و 7ش 4 نمت فلسفی، 8 و 9 و 10ش نمت های عرفانیشه، که اونم ما دوستان دیگه کسا همون کلاس خودمون رو 35 دقیقه شروع میکنیم، حالا اگه کاری دارن چیزی دارن راحت باشن. اشارات بستگی داره که کجاشو بخونید کجاشو نخونید، ولی مثلا شاید 2 سال به طور مرسوم اون نمت 4 به بعدش طول بکشه. میگم بستگی به سرعت استاد داره. توی اسفارم جلد 1 و 9 جلد اسفار، جلد 1 و جلد 6ش رو قطعا باید درس بخونه کسی که میخواد تو فلسفه اجتهادی کار کنه، و یعنی کسی که نباید اجتهادی کار کنه میخواد تو فقط فقه و اصول باشه، بدایه نهایه براش کافیه. خدا علامه گفته نهایه، نهایت حکمت برای کسی که میخواد تو فقه و اصول در واقع متخصص بشه، نمیخواد تو فلسفه خیلی وارد بشه. بستگی به افراد خلاصه داره. اشارات درس رسمی داره ولی امتحان رسمی نداره، تو برنامه رسمی حوزه نیست، ولی حوزه های گرم تدریسی داره. هستن الان اشارات چندونش هم بزرگوار داره. پایه‌ای نیست دیگه، آره، بعد بدایه نهایه، آره. بعضی هم میگن بعد بدای نهایه برید مستقیم اسفار اشارات هم کنارش بخونید. اینا هم نظراتی هست، ولی خب اونی که عرض کردم توضیح رسمیش اینجوریه.
زمان اسفار میشه
معمولا اسفار هم مثلا هر جلدش 2 سال 3 سال مثلا طول میکشه دیگه، 2 سال 3 سال طول میکشه. جلد 1 و 6 به دلیلی باید حتما خونده بشه، ولی خب بعضی بزرگان 2 و 3 هم خیلی توصیه میکنن، 4 و 5 توصیه نمیکنن. یعنی همه توضیح داره دیگه، چون لازم نیست خیلی بازش کنم. چرا دیگه توی فلسفه حالا اینم به همین اکتفا کنم چون دیگه فرصت هم نیست، به اون عالم اول هم بپردازیم که بازی توضیحات جلسه پیش دادم که بحث فقه و مبادی فقه باشه. نوشتن آیا حلقات مرحوم شهید صد نیاز به الموجز اصول فقه رو برطرف میکنه، رساله کفایه رو چطور. ببینید حلقات شهید صد یه راه خاصیه، خلاصه خاصه، خاص نمیخوام بگم بده خوبه، هیچ قضاوتی نمیخوام بکنم، ولی راه مرسوم حوزه تو اصول، تو علم اصول. الموجز مثلا بعدش اصول مزفر 2 ساله، بعد رسائل تو 5 درس میخونن، کفایه هم تو 4 درس میخونن، نه تو 5 سال و 4 ساله، ولی 5 درس و 4 درس رسائل و کفایه. شهید صد در واقع ادعای خودشون اینه که حلقه 1 و 2 و 3 منو بخونید مثلا تقریبا از همه اینا بی نیاز میشید، ولی خب حالا تجربه نشون داده که کارشون جا نیفتاد تو حوزه، در بین یه نهله و یه یعنی یه شاخه فرعی جا افتادید. اینا معمولا استادای خودشونو دارن، اینجور افراد از متن حوزه جدا میشن معمولا. یعنی کسی که حلقات میخونه خیلی تو متن تحولات اصلی حوزه تو علم اصول قرار نمیگیره، معمولا اینجوریه. درس خارج هم معمولا درس خارجایی میرن که بر اساس حلقات درس خارج میدن، یعنی یه برنامه مرسوم وجود داره، اساتید اصلی و معمولا تو همین مسیر قرار دارن. اون مسیر حلقات هم هست به هر حال، اما حالا اینکه نظر بنده چیه، اونجوری که با اساتید مختلفی که حلقات درس میدادن اینا و قضاوتایی میکردن، بعید میدونم که حلقات شهید صدر در واقع راه مطلوبی باشه. بله خیلی کتاب خوبیه در کنار الموجز و اصول مظفر. میام مثلا آقا گفته حلقات خیلی خوبه، آقا در اصول مظفر هم خیلی تعریف داره، یعنی اینا رو نباید، اینا رو من توی اون جلسه روش تحصیل از نگاه حضرت آقا توضیح دادم. بله کاری که ایشون کرده، سعی کرده درسی کنه، حلقه ای بکنه، ناظر به هم بکنه، خیلی کار خوبیه. الان ما یکم پراکندگی داریم، الموجز توی فضای اصول مظفر یه فضای مثلا یه مقداری مشکلات هست، ولی مشکلات رو با استاد میشه حل کرد. حلقات رو کنارش آدم پیش بره، حلقات هم مشکل جدیه، یکی از مشکلات علمی که من خودم احساس میکنم اینه که خیلی تو فضای نجف قرار داره، فضای به هر حالشون شاگرد آقای مثلا خویی بوده و فضای مرحوم ناینی و آقا ضیا خیلی تو حلقات هست. حالا اینا دیگه تو تخصصی خودتون مشورت کنید به نتیجه برسید. اما الموجز خیلی کتاب خوبیه، چونشون آقای صبحانی شاگرد مستقیم امام بوده، خیلی سعی کرده نظرات امام و آقای بروجردی هم تو کتابش بگنجونه. من احساس کنم خیلی حیف الموجز خیلی دست کم گرفته میشه متاسفانه. اصول مظفر هم کتاب خوبیه، ولی خب اصول مظفر هم تو همون فضای نجف باز، یعنی ایشون هم شاگرد مرحوم اصفهانی و مثلا بزرگان مرحوم ناینی و اینا بودن، ولی حداقل من خودم جفتشو یه مثلا تدریس اجمالی خصوصی که داشتم خودم با حلقات راحت نبودم. حالا فضای خاصی داره، متفاوت، کنار الموجز و اصول مظفر میتونه خیلی کمک کنه ها، ولی مستقل فقط اینا باشه، مخصوص این که کسی که بخواد مجتهد تو فقه و اصول بشه، فرد اصلی تو فقه و اصول شیخ اعظم شیخ انصاریه، رسائل شیخ انصاری خیلی موضوعیت داره. شاید کفایه آخون اونقدر موضوعیت نداشته باشه، ولی رسائل شیخ انصاری خیلی چیزا توشه، خیلی خلاصه اونایی که نمیخونن آدم میبینه که قشنگ آدم های معمولا متوسطی میشن. اصلا دوستان خودمون میگم که آدم میبینه، معمولا قضاوت ما این بود که به اون عمقی که تو کارهای بزرگان هست معمولا آدم های مقلدی میشن، آدم های مبتکری نمیشن. چرا؟ چون اون پایه های اصلی که تو کتاب های مثل شیخ انصاریه رو دستشون نمیاد. خب حالا از اینا مشورت کنیم، میخوام بگم من دارم توصیف میکنم که فضای اصلی فرعی چیه. این که نوشتید همزمان بخونیم یا نخونیم حلقات، میگم اگه کسی خوب استاد خوبی تو المجاز اصول مظفر داشته باشه، کنارش میتونه حلقات رو خودش به صورت مطالعه‌ای به صورت بحثی پیش ببره، لازم به کلاس جدا و استاد جدا اینا توش نیستش.
حلقه اول
چقدر دیگه؟ نه حلقه اول کنار المجاز، حلقه ثانی کنار مظفر، حلقه ثالث هم کنار رسائل و مکاسب. نه هر ستاش چیزی نداره، یعنی بودی نداره، چیز پیچیده ای نیست. کسی میگم همین شیوه که ما تو بعضی کلاسامون داریم همین دیگه، که یعنی کتابی که درس میگید کتابی موازیشو کنارش بتونید خودتون پیش ببرید. داره سوال فرعی تر اینجاست توی فقه هم، حالا این هر کدوم توضیح مفصل داره، عرض میکنم این سوالات ریزی که مثلا فقه و چند تاشو بخونیم چجوری بخونیم اینا بمونه برای روش تحصیل اصول و روش تحصیل فقه، که خیلی یه چند دوره عرض کردم، فایلاش هم هست، بازم یه دوره دیگه هم باید عرض کنم. ظاهرا توی فقه لمعه توضیح داره که اصلا لمعه چیه، جایگاهش چیه. متاسفانه خیلی خیلی لمعه ضعیف خونده میشه تو حوزه، با دو تا خیلی خیلی ضعیف خونده میشه، اصلا انگار رساله شهید اول و ثانی دارن میخونن، اصلا هدف لومه این نیست، خیلی اهداف بالاتر و عمیق‌تر داره. برای کسایی که میخوان حداقل جزو 20 درصدی یعنی که میخوان کار اجتهادی بکنن، لومه خیلی توضیح داره که متاسفانه خیلی سطح پایین خونده میشه، خیلی سطح پایین. خود لومه از یه جهاتی موضوعیت داره، حالا اینکه بعضی میان به جاش فقه استدلالی میخونن، فقه استدلالی هم باز فضای فقهی، فضای فقهی مکتب نجفه. اصلا هدفی که از لمعه خوندن هست در نهایت به دست آوردن روش فهم دین علمای قبل از اخباریگریه. شهید اول و شهید ثانی از شاخص‌ترین علمای قبل از دوران اخباریگری هن. هدف لمعه در نهایت بر اون افرادی که میخوان خیلی اجتهادی ویژه کار کنن به دست آوردن روش فهم دین، روش فقاهت علمای قبل از اخباریگریه، که تازه به شهید اول ثانی هم نباید اکتفا کرد، محقق هلی، علامه هلی، محقق کرکی، حالا هستن بعضی افراد دیگه ولی این چند تا اصلی ترینه. در نتیجه اصلا فقه استدلالی برای یکی از اساتید و خلاصه علمای معاصر اونم تو فضای مکتب نجف اصلا هیچ ربطی و سنخیتی با اون هدف نداره، ولی خب متاسفانه استاد خوب برای لمعه کمه، کلا برای فقه استاد خوب کمه. در هر حال این مشکلات هست که میشه با یه راهکارایی اینو تکمیل و ترمیم کرد که توی اون فصل روش تحصیل فقه عرض کردم. حالا اگه سوالی نیست یه ما تا اینجا این بحث رو تمام شده تلقی کنیم، مگر اینکه حالا یه جلسه دیگه باشه که ریستر بخوایم اینا رو باز کنیم، که بعید میدونم مثلا نیاز باشه یا صلاحشون دیگه دونه دونه اینا رو سوالات ریزش میره تو روش تحصیل مثلا بلاغت، روش تحصیل مغنی، روش تحصیل فقه، اصول، فلسفه، کلام، یه سوالات ریز. این کلیتش که فضا روشن بشه، شما باید درس اصلیتون، این توصیه کلی که توصیه کلی که هست اینه که درس اصلیتون رو از پایه 4 به بعد فقه و اصول قرار بدید. باید مواظب باشید که فقط فلسفه و کلام خوندن اصلا مطلوب نیست. کسی که میخواد فقط فقه و اصول بخونه تا حدی میتونه فلسفه کلامشو خیلی حالا زیاد نخونه، اصلا موافق نخوندنش و کم خوندنش نیستم، همون فلسفهشو در حد بدای نهایی، کلامش هم در حد یکی دو تا کتاب کلامی، ولی کسی که میخواد تو کلام و فلسفه تو عقاید مجتهد بشه فقه و اصولشو باید خیلی قوی بخونه. چرا؟ چون همین فقه و اصولی که بعدن به تو یاد میده تو روایات اعتقادی که میخوای در واقع اجتهاد کنی چگونه اجتهاد کنی. خب میگم نسبتش مساوی نیست، یکی بگه من میخوام فقط طول عقلی کار کنم پس خیلی فقه اصول لازم نیست، پسش خیلی پس غلطیه. تو فقه اصول اتفاقا باید خیلی جدی کار کنه، حداقلش تا 4 سال 5 سال درس خارج باید جدی فقه اصول رو پیش ببره. و خیلی مواظب باشید علوم عقلی زود شروع کردن یه آسیبی که داره اینه که خلاصه چون کلیه و عقلیه و اینا، شما رو از علم فقه و اصول که علوم جزئی نقلیان و روشش اصلا متفاوته یه مقدار باز میداره. باید مواظب اینا باشید. اینا هیچ کدوم نتیجه‌ش این نیست که فلسفه رو دیر بخونید، فلسفه رو نخونید، کلامو دیر بخونید، نه. من میگم این باید هی مراقبه داشته باشید. ان شاء الله بتونید تو این سه در واقع دست علمی که حضرت پیامبر فرمودن و تو شرح 40 حدیث هم از امام شرحشو عرض کردیم و حالا یه مقدار تفصیل دادیم، ان شاءالله خدا توفیق بده، موفق باشید. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد. تازش بکنم
قیمت نزید
یا دیگه تو حکمت
عملیه
حکمت عملیه همی کنم یا خسرم مشغولت رو توزید. سلام.